آیه تطهیر، آیه 33 سوره احزاب در بین آیات مربوط به همسران پیامبر کاملا استتار شده. بعض از همسران پیامبران سال نبی لستون فی حد من النساء، همطور یه بار وسطش یه جمله معترضی میاد، انما یرید الله لیطهرکم ریس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، زمین ها عوض میشه، سیاق عوض میشه، کلا یه جمله معترضی کامل، بعد دوباره برمیگرد به هم بحث سابق باز یان سال نبی. طوری که شما این آیه تطهیر رو از اون وسط آیه 33 سوره احزاب بردارید، هیچ لطمی به سیاق نمیخوره، سیاق کاملا ثابت باقی میمونه. معلومه که این جمله اینجا قرار داده شده، یعنی در واقع پنهان شده، استتار شده. همطور آیه اکمال اگه دقت کنید ببینید، این آیه در بین آیات مربوط به حرمت خون و مردار و چیز از این قبیل استتار شده که تو چشم نزنه که بخوان دست به تحریف قرآن بزنن و قرآن رو تحریف بکنن. نکته بعدی که عرض کنم اینه که قرآن کلام بلیغ و فصیحه، همه اهل ادب میدونن که کنایه اسرع است از ابلغ است از تصریح. قرآن میخواست مثلا آیه 55 سوره مائده اینجوری بفرماید که انما ولیکم الله و رسوله و علی بن ابی طالب الی آخرش، خب اولا باعث تحریف میشد، حتما این آیه رو کنار میذاشتن کسانی که اون سیاست خاص رو داشتن که باید تغییر میکردن، و ثانیا این از لحاظ فصاحت و بلاغت خیلی زیبا نبود. اما با کنایه گفته که هر کس که دنبال حقیقت هست به وضوح پیدا بکنه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. دیگه کسی که قرض و مرض نداشته باشه انقدر آدرس دقیقی که صاف انسان میره اونجا، هیچ مشکل سیاسی هم نداره، هیچ اون نکته هم که عرض کردم نداره، و مخصوصا که دعب قرآن و روش ائمه اصلا سنت خدا اینه که صحنه امتحان سالم بمونه. اگر انقدر نشانها زیاد بشه که دیگه مردم جبران میخوان یه راهی برن کنه، ایمان فایده نداره، باید انسان خودش با نظر حق جویی بره دنبال حقیقت، بیاد خدمت قرآن ببینه قرآن چی میگه و خیلی راحت میتونه مقصد برسه، یعنی آدرس کامل و دقیق است. این هم یک نکته که عرض کردم. نکته بعد این که خب حالا اگه میگفت مثلا فرض کن اسم علی بن ابی طالب سلام الله علیه تو قرآن میآمد، از فردایی که این اسم اومده بود علی ابن ابی طالب های فراوانی تو جامعه پیدا می شدن. کاری نداره که کسی اسم بچه خودش رو علی ابن ابی طالب، یه آقای رو منبر داشت صحبت می کرد، یه مطلب یه اساسی گفت، یکی از افراد بلند شد گفت این حرفی شما گفتی خلاف فرمایش علی ابن ابی طالبه، گفت کلام علی ابن ابی طالب، 9 تا علی ابن ابی طالب رو اسم برد. البته اون تجاهل می کرد، می فهمید که منظور، ولی خب یعنی 9 تا علی ابن ابی طالبی که در علم رجال وجود داره و بودن روشون پشت سر هم اسم برد، کدام یکی از این علی ابن ابی طالب ها؟ گفته اون آقا هم گفت که هم علی ابن ابی طالبی که داماد پیغمبر بود، همون که آیه تطهیر براش ناد، هر کدام از یه گوشه مجلس بلند شدن کارش کردن که دیگه پشیمون شد از این. حالا منظورم اینه که لوس میشد مسئله، پیامبر راجع به امام زمان علیه السلام و القاب و اسکنم که نام های حضرت مطلبی فرموده بود. شما ببینید چه تعداد افراد دقیقاً اسم بچه‌هاشون رو همین گذاشتن که پیامبر درباره امام زمان گفته بوده. شما اگه خلفای بنی عباس دقت کنید غالباً همون القاب رو دارن، هادی، هادی عباسی، مهدی، منصور، متفکر، موسع، همین القاب امام زمان دیگه.
بله
همین ها گذاشتن رو بچه‌هاشون که مردم خیال کنن اون پیامبر فرموده همینه. مطلب کاملاً لوس می‌شد، هیچ فایده‌ای نداشت. کاری نداره کسی بخواد اسم عوض کنه، اسم بذاره، مخصوصا که وقتی جامعه وسعت پیدا میکنه که کار سخت‌تر میشه. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که خب اگر معیار امامت و خلافت و حکومت داری ذکر اسمه، مگر اسم بقیه حکام و خلفا تو قرآن اومده؟ ما تو قرآن فقط یک نام داریم از اصحاب پیامبر، اون هم زیده، همون زید بن حارثه، که اون هیچ کس ادعای امامتش رو نداره. غیر از اسم زید از اصحاب پیامبر هیچ اسمی در قرآن نیومده. این جواب در واقع جواب نقضی ها.
بله.
تا حالا جوابی گفتیم جواب چی بود؟
حلی.
حلی بود، این جواب نقضیه. اون کسی که این حرف میزنه. البته من نکاتی هم دارم درباره این موضوع که فکر کنم دیگه در قالب پاسخ کافی باشه.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم آقای محمدی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زندهی پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، ضمن اینکه اگر مایل هستید برنامه خودتون رو در فضای مجازی دنبال بفرمایید، میتونید به آدرس @radiomaarif مراجعه کنید.
پاسخهای کوتاه.
شنونده ی عزیزی با شماره 0917 چهار شماره آخر 7414 نوشتند که سلام، من توبه کردم از غیبت و حسادت و کینه، به سمت خدا رفتم اما پر از استرس و نگرانیم.
اگر توبه واقعی باشه دیگه استرس و نگرانی جایی نداره. ما فکر میکنیم که اون دیگه وسوسه شیطانه که میگه خدا توبه شما را قبول نکرده. شما نه، شما به خدا اعتماد داشته باشید، به قرآن اعتماد داشته باشید، به پیامبر اعتماد داشته باشید. وقتی پیامبر میفرماید التائب من الذنب کمن لا ذنب له، التوبه تجب ما قبله، کسی از گناه توبه کرده مانند کسی که اصلا گناه نکرده، توبه ما قبل خودشو کلا پاک میکنه، دیگه وجهی نداره که انسان بگه من از گناه توبه کردم ولی بازم نگرانم. نگران چی؟ استرس برای چی؟ وقتی مولا امیرالمومنین میفرمایند که التوبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میشوید، دیگه برای چه انسان نگران باشه؟ نگرانی وسوسه شیطانه و شما به وسوسه شیطان اعتنا نکنید.
سلام، برای حقیر جای سؤاله که چرا مولای متقیان حرفهایش را بعضی وقتها به چاه میگفتند؟ این سؤالیه که هموطن عزیزی با شماره 0933 چهار شماره آخر 2265 مطرح کردند.
اگر بپذیریم این نقل رو، چند وجه براش باید گفته بشه. یک، وقتی انسان یک همزبان نداره، ماجرای سنگ سبو رو شنیدید؟ خب گاهی انسان ناچاره که برای اینکه دلش خالی بشه، برای اینکه از اون عرض کنم که اون عقده ها کمتر بشه، یه سنگ سبو پیدا بکنه. باز تکیه می‌کنه اگر این نقل ها رو بپذیریم. و نکته دوم این که خب حضرت به این ترتیب می‌خواست نشون بده که محجور و غریب در زمان خودش. بعضی از دانشمندان مثلا جورج جرداق که کتابی درباره مولا نوشته، علی علیه السلام صوت الادارت الانسانیه، شون میگه که علی بن ابی طالب زود متولد شد. او برای زمان خودش غریب بود، محجور بود، مردم زمان خودش حضرت رو نشناختن. حضرت می‌خواست نشون بده به همه عالم که یک فردی من ندارم که اون چی باید بگم بهش بگم. به مردم گفت که از راه‌های آسمان‌ها بپرسید، سرونی قبلا تفقدونی، من به راه‌های آسمان‌ها آشنا ترم تا راه‌های زمین. میگفتن بگو ببینم تو تعداد موهای سر و صورت من چند تاست. خب حضرت کسی نداشت، می‌خواست نشون بده که جایگاه او کجاست و مخاطب‌ها کی هستن. از این طریق یه سندی باقی گذاشت. همین جورج جرداق میگه کاش دنیا هر چه در توان داره همه استعداداشو جمع می‌کرد، همه رو هم می‌ریخت، یک علی بن ابی طالب هم برای زمان ما خلق می‌شد. بعد خودش میگه هیهات، مادر دهر عقیم از این که بخواد علی بن ابی طالب دیگه بزاد. حضرت خواست نشون بده این مطلب رو و این منطقی که بعدی ها بفهمن که او چه در چه جایگاهی بود و هم زبانی نداشت.
شنونده محترمی با شماره 0915 چهار شماره آخر 8963 پرسیدن که چرا در اسلام استفاده از آلات موسیقی و گوش کردن به موسیقی حرام است؟
موسیقی رو علما به سه شاخه تقسیم میکنن. یک، موسیقی که حرام نیست، اون موسیقی که هم شکل و آهنگش متین و موقر و غیر مطرب و غیر لهوی باشه، مثل آهنگ‌های مجالس لهو و لعب و فساد نباشه، و هم محتواش محتوای خوبی باشه، مثلا اشعار حکمت آمیز. خب این اشکال نداره، اکثر علما میگن اشکال نداره. خب قرآن هم کسی میخونه با موسیقی میخونه. اگه شما از اون قاری بپرسید که شما چطور قرآن خوندی، میگه من با فلان مقام شروع کردم، با فلان مقام موسیقی اوج گرفتم، با فلان مقام موسیقی هم فرود اومدم. یعنی دقیقاً در قالب مقامات موسیقی داره قرائت قرآن رو میخونه. ولی هیچ کس نگفته این قاریان قرآن دارن کار حرام انجام میدن. نوهایی که خونده میشه همه این نوهاها موسیقیه، اما هیچ عالمی نگفته که این موسیقی ها حرامه. بنابراین یک نوع موسیقی هست که حرام نیست و اون اینی که هم ظاهرش و شکلش و قالبش سالمه، فاسد نیست، هم محتواش خوبه. این قطعا اشکال نداره. نوع دوم که موسیقی حرام باشه، اون موسیقی است که یا شکل و قالبش فاسده، از نوع آهنگ های مجلس لهو و لعب و مجالس گناه و فساد و باعث انحراف و فساد میشه، یا شکل و قالبش اینجوریست، آهنگش اینجوریست، یا نه آهنگش خوبه محتواش فاسده، دعوت به هوسرانی و شهوترانی میکنه، دین رو هو میکنه، حجب میکنه، بر علیه دینه، ضد دینه، ضد انسان ها مؤمنین و بندگان خداست، آبرو بندگان خدا رو میبره، این خب اینم حرامه، یا شکلش فاسده یا محتواش فاسده. نوع سوم اون موسیقی که مشکوکه، یا از لحاظ آهنگ مشکوکه یا از لحاظ محتوا مشکوکه، اون نوع دوم قطعا حرامه. نوع سوم هم کسی بخواد احتیاط کنه خب خوبه، اما اگه احتیاط نکرد اینم اشکال نداره. پس از سه نوع موسیقی دو نوعش حرام نیست، یک نوعش بله حرام، اون موسیقی که انسان از انسانیت دور میکنه، اون چی که باعث فساد انسان میشه، اون چی که انسان رو ساقط میکنه، کمالات انسان رو از بین میبره، بله اون موسیقی رو اسلام که ضد انسانیت هست، خلاف ترقی و تکامل انسان هست، اونو بله اسلام حرام کرده.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید و در خدمت شما عزیزان هستیم، ضمن اینکه شماره تماس‌های 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و از سامانه پیامکی 30553 آماده دریافت سوالات و شبهات شما عزیزان هست. آقای محمدی، یکی از دوستانی که الان تماس گرفتن خیلی اصرار دارن که بیان و سوالش مستقیما از حضرت عالی بپرسن. اجازه بفرمایید. بسیار خوب. شنونده عزیزمون اگر پشت خط تم هستن؟ بله. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
الو سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید. زن تشکر از برنامه بسیار خوبتون و تشکر از حاجی‌های محمدی و شما جناب آقای متوسل. یعنی یه سوال داشتم خدمتتون.
هم بفرمایید.
از طرفی در روایت هست که خداوند فرموده اگر این متاع خلیل دنیا برای من ارزش و اهمیتی داشت یک شربتی هم به کفار نمیدادم، و اگر ایمان بعضی افراد ضعیف نبود سقف خانه کفار از طلا نقره می‌ساختم. و از طرف هم میگن یکی از عوامل فشار قبر زایکن نعمت‌های خدا و از همین نعمت‌های مادی این دنیا هست. این دو تا به نظر من تناقض داره. می‌خواستم آقای محمدی توضیح بفهم که ما توضیح بشیم که رابطه این دو موضوع چی هست. مصطفی نوروزی هستم، شهرستان ارسنجان، استان فارس.
خیلی ممنونم از شما آقای نوروزی عزیزم، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا.
چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که آنچه که فشار قبر داره تضییع نعمتهای خداست، نه داشتن نعمتهای خدا. که اصلا متنعم به نعمتهای الهی باشه باعث فشار قبر نمیشه. چه در روایات داریم و فراوان هم هست اینه که اگه انسان مثلا فرض کنید آب رو بی خود هدر بده، تضییع بکنه، برق رو بی خود هدر بده، نان رو مثلا فرض کنید که تضییع نعمتهای خداست که فشار قبر داره، نه داشتن نعمتهای خدا. این دوتا نباید اشتباه بشه. نکته دوم این که دوستان توجه بشن دنیا دوتا است. امام سجاد فرمودن از دنیا دنیا آن، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه، یا هم ملعونه. یک دنیا دنیا است که انسان به مقصد میرسونه، یک دنیا که دنیای لعن شده و دنیای مذموم و این هاست. اونی که اونجا تحقیر شده، انما الحیات دنیا لعب و لهو و چیزی از این قبیل، اون دنیای ملعونه هست، پست و مقام و ثروت و چیزی از این قبیل. خود دنیا که انسان در هم به هر جه بخواد برسه از دنیا باید برسه. دنیا منزل اولیاء خداست، مسجد اولیاء خداست، محبت ملائکت الله است، اینجا میدان مسابقه مردان خداست. هر کس به هر جا رسیده از اینجا رسیده، این دنیا که بد نیست. اون دنیایی که دنیا قرآن تحقیر کرده و گفته بهش توجه نکنید و نمیدونم دنبالش نباشید، اون دنیای اعتباری و اون دنیای همون دنیای ملعونه، دنیای مذمومه، دنیای از کنم که وجود خارجی نداره، اعتباریاته، اونی که بده. وگرنه زمین که چه فرق میکنه؟ زمین که از مخلوقات خداست. زمین با خورشید چه فرق میکنه؟ با آسمان چه فرقی میکنه؟ این نظام آفرینش اینم یکی از مراتب وجوده، خود دنیا یکی از مراتب وجوده و از لحاظ نسبتش با خداوند متعال فرقی نداره با سایر مراتب هستی. نمیتونیم بگیم مثلا عالم ملکوت که شدت وجودیش میلیون ها بار از عالم ناسوت که دنیا باشه شدیدتر و بالاتره، اون مثلا پیش خدا عزیزه، این عالم عزیز نیست. مثلا اون جوان مثلا 20 ساله پیش پدر مادر عزیزه، اما بچه مثلا 2 ساله عزیز نیست. بله اون جوان قدرتمنده چیه چی، اما برای پدر مادر چیه؟
چه فرقی؟
فرقی نمیکنه. برای خدا که خالق همه عالم هست چه فرقی میکنه حالا دنیا باشه یا مثلا فرض کنید چه مراتب دیگه. اون چیه در آیات و روایات به دنیا تاخته شده و دنیا سرزنش شده، اون دنیای اعتباری و دنیای از خونم بی اساسه، اون همون لهو و لعب و بازی. و که مثلا حالا فرض کن مثلا کسی ثروت داشته باشه، به کجا میرسونه اینو؟ پست و مقام انسان به کجا میرسونه؟ اگر با این پست به بندگان خدا خدمت کنه، بله این خیلی عالیست. اما حالا برای خدمت بندگان خدا انسان مثلا فرض کنید که رئیس جمهور باشه پیش خدا عزیزتره، یا مثلا فرض کنید کارمند ساده اداره باشه، هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که چقدر خدمت کنه
و چقدر خالصانه.
بله برای خدا، چقدر برای خدا خدمت، این مهمه. اینجوری که بگیم که اون کسی که مثلا یه مقام خیلی بالایی داره اگه خدمت کرد خدا نمره 20 بهش میده، این که مقام پایین داره اگه همون خدمت انجام داد خدا مثلا نمره 10 بهش میده. نه برای خدا هیچ فرقی نمیکنه، این مهمه. بنابراین آنچه که سرزنش شده اون دنیای ملعونه، دنیای مذموم، دنیای بس کنم که اعتباری است، و آنچه که حقیقت داره، نه دنیا یک باند پرواز برای انسان، یک مدرسه است که انسان هر جا میخواد برسه باید تو مدرسه برسه، مزرعه است که انسان هر چی میخواد برداشت کنه در اون عالم دیگر اینجا باید کشت بکنه. از این حس نباید ما دنیا رو سرزنش بکنه. پس تعارض و تناقضی نیست بین اون جاهایی که گفته خیلی دنبال دنیا نباشید و اون جاهایی که میگه نه دنیا خوبه. اون شخص مطمئن مثلا امیر اسلام شروع کرد بعد بیرا گفتن به دنیا دارتون چی داریم، تو بعدی دنیا چه بعدی داره، بعد شروع کرد از دنیا تعریف کردن. خدا حضرت شروع کرد اون دنیایی که انسان با اون دنیا به مقام میرسه، به مقامای معنوی میرسه، اون بد نیست. نکات دیگر هم هست. به هر حال اون همون نکته اول که عرض کردم مهمه، تضییع نعمت فشار قبل داره نه خود نعمت. و همین که اون چیه در آیات و روایات سرزنش مذمت شده، اون دنیای غیر واقعی همون دنیا که عرض کردم دنیای اعتباریه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. آقای محمدی 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست. آقای محمدی از این سری تلفن های که در حین برنامه ضبط میشه یا بعد از برنامه، باید دوستان رو هم از تلفن هاشون استفاده کنیم. خیلی وقت هم هست که تلفن های ضبطی نشدن. اجازه فرمایید یک سوال رو اگر امکان داره بشنویم.
آدمی که فرض کن 50 سال 60 سال نماز روزه نخونده، نماز نخونده و روزه‌شو نگرفته، حالا طبق صحبتایی که میگن میشه براشون خریدی نماز روزه رو. فرض کن کسی که 60 سال نماز و روزه به جا نیورده، مثلا طبق حالا برآورده میگن مثلا سالی 2 میلیون شما بدید به ازای هر سالش، اون در واقع تسویه میشه. میخوام ببینم واقعا این تو اون دنیا برای اون نفر تسویه شده است اون نماز و روزه یا نه. من ستاری هستم از تهران.
تا خدمت هست بچه.
نه این که میگن میشه نماز روزه رو خرید، این عبارت درست نیست. و این که با این انجام نماز و روزه تسویه میشه، از چه نظر تسویه میشه؟ از نظر این که خودش نماز نخونده، بی نماز از دنیا رفته، و چه بسا به خاطر بی نمازی کافر از دنیا رفته. حالا این 50 سال نماز که براش خوندن اون دیگه که کافر بود، حالا مؤمن میشه تو دنیا. همین ترک نماز او رو برده تو مرز کفر و کفر با کافر از دنیا رفته. این روایت داریم، فراوانم داریم که ترک نماز متعمدن انسان میبره تو مرز کفر. حالا این با من تو مرز کفر از دنیا رفته، بعد با این نمازها اونجا مؤمن میشه؟ نه خیر، تمام شد دیگه. ایمانی که هنگام احتضار باشه به درد نمیخوره، تا چه برسه ایمان بعد از مرگ. تو قرآن داریم و روایت هم فراوان داریم. پس این تصور که تسویه میشه جبران میشه، نه اینجوری نیست. اگر این بی نمازی باعث شده که شما اهل جهنمه، بله بازماندگان تکلیفشون اینه که باید حتما و بعضشون اینه که نمازشو بخونن، اگر ثروتی داره از ثروت خودش بدن که نمازها خونده بشه، روزها گرفته بشه، وجوهات خمس و زکات پرداخت نکرده پرداخت بشه، حج اگه به گردنش هست برن انجام بدن الی آخر. این تکلیف بازماندگانه و تکلیف خودش هم اینه که اگه نماز نخونده وصیت کنه که من انقدر نماز نخوندم و از مالم مثلا بردارید این نمازها رو بخونید، یا اینکه مثلا پسر بزرگترش اگر مالی چیزی نداره پسر بزرگترش انجام بده. این تکلیف ها غیر از اون حقیقت خارجیه، این تکالیف امور اعتباریه، اما اثری که نماز داره امر تکوینی و امر حقیقیه، اصلا با هم قابل قیاس نیستن. بله تشریعا باید نماز رو خون، تشریعا هم بر بازماندگانش اگه وصیت کرده واجبه و از اموال خودش باید بدن، اگه نشود درس کردم از جاهای دیگه، هم بر خودش واجبه که این کار انجام بده، اما حالا اگه این کار انجام داد دیگه تمامه. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که آیا واقعا این نمازهایی که حالا با پول به قولشون خریدن، که ما اینا قبول نداریم خریدن نیست، تکلیف اجیر گرفتن برای انجام اون اعمال، نه خریدن نماز، خرید فروش که نمیشه نماز. اما حالا اگر اجیر گرفتن و این اجیر هم فرض کنید که زاهد دهر بود، عابد دهر بود، متقی همه عالم بود و قرائتش هم 100% صحیح و به بهترین شکل هم این نمازها رو خوند، تمام این 50 سال نماز رو او خیلی بهتر از خود صاحبش خوند، آیا این نمازها میشه نماز خودش؟ من از شما سوال میکنم، اگر خودش 2 رکعت نمازه، اما نمازی که تکلیفش بود، سر دستش کسی که خودش میخوند دیگه، تکلیفش مثلا نمازی بود که ممکنه قرائتش هم صحیح نبود، ممکنه مثلا فرض کنید که خیلی هم حضور قلبم نداشت الی آخر، اگه خودش 2 رکعت نماز میخوند اون بیشتر براش تأثیر داشت و نجاتش میداد، یا اینکه یک عابد و زاهد و قاری قرآن و عالم و نمیدونم همه خوبی ها درش جمع شده به بهترین شکل 50 سال براش نماز خونده، کدام یکی بیشتر براش اثر داره؟
خودش میخوند دیگه،
اون 2 رکعت نماز هزاران بار از این 50 سال نماز ارزشش بیشتر بود براش. اگر با 2 رکعت نماز مقبول وارد صحنه محشر میشد اهل بهشت بود، فقط با 2 رکعت نماز قبول شده، اما حالا نمازی که دیگران خوندن میشه گفت که تو 2 رکعت نماز مقبول همراه خودت آوردی، چه نبود همراه خودش. اون آقا وصیت کرد که بعد از فوتش پیامبر یک انبار پر از خرما داشت، پیامبر این انبار رو از طرف او صدقه بده. خب معلومه که پیغمبر به بهترین صورت این کار انجام میده دیگه، بلده به کی با صدقه بده، چرا بس همه اینها دیگه پیغمبر دیگه، از بالاتر که ما نداریم. بعد از فوتش پیامبر این وصیت رو اجرا کرد، انبار خرما رو از طرفش صدقه داد، آخر کار یه دونه خرما اونجا مثلا افتاد بود کف انبار، اونو برداشت، پیامبر فرمود اگر این شخص این یه دونه خرما رو با دست خودش صدقه میداد خیلی بهتر بود از این انبار خرمایی که من پیغمبر از طرف او صدقه دادم. اشتباه نکنن دوستان که نماز نخونه بگه خب من پول دارم نماز میخرم، کی گفته که نماز خدا قبول میکنه؟ کی گفته که نماز نجات بخشه؟ اصلا اینجوری نیست. بله تکلیف شرعی ما باید انجام بدیم، دستور شرع باید انجام بدیم، اما اینکه اثر هم داره اون دیگه با خداست. و واقع اینه که اگر 2 رکعت نماز خود انسان بخونه از میلیون ها رکعت که دیگران براش بخونن ارزشش بیشتر است. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست.
بسیار عالی، انشاءالله که اینطور باشیم. خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه، انشاءالله باز هم توفیق داشته باشیم از بحثتون استفاده بکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم، هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید، وقت زیادی نداریم. بسیار خوب، انشاءالله موفق و پیروز باشید. التماس تا خدا نگهدارید.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن،
کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
مسئله انقلابات در دنیا و انقلابهایی که در ایران شده است، اصل انقلاب حالا در خود ایران را عرض می‌کنم. اصل انقلاب بسیاری از وقتها به نتیجه ابتدایی رسیده است، لکن در ادامهش اشکال پیدا شده است. میگن کشورگیری آسان است، لکن کشورداری مشکل است. انقلاب شد و همه قشرهای ملت هم حاضر صحنه بودند و روحانیون و خطباء محترم سرتاسر کشور هم حاضر بودند و با کمک همه قشرها از زن و مرد و روحانی و غیر روحانی و خطباء محترم به پیروزی رسید، یعنی پیروزی های چشمگیر، لکن پیروزی های اولی، بیرون راندن چپاولگران و سقوط شاهنشاهی و برقراری جمهوری اسلامی. لکن حفظ این نتیجه که عبارت از جمهوری اسلامی است مهم است و امروز برای ما این مطرح است. امروز دیگه ما نباید نگاه کنیم به اینکه ما پیروز شدیم و جمهوری اسلامی را برقرار کردیم و دیگر در فکر نباشیم و هر کدوم به کارهای خودمون مشغول بشیم.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر
خطر عشق سزاوار از مون.